بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 470، سطر ششم. و قوله علیه السلام و له عز و جل نعوت و صفات، اشارتون الى تقسیم آخر غیر الذی انون الباب به، و هو تقسیم الصفات الى و هو تقسیم الصفات الذاتیه الى نعوت و صفات. در شرح حدیث چهارم از باب 11 بودیم. قبل از این که من به بحثی که امروز باید شروع بشه بپردازم، درباره بحثی دیروز یه توضیحی دارم که متفاوت است با آنچه که قبلا گفته شد. همین صفحه 470 سطر اولش رو دقت کنید، نوشته عمل اول و بعد نوشته اما ثانی، در سطر بعدش هم نوشته اما ثالث. من این اول و ثانی و ثالث رو تطبیق کردم بر اموری و بعدم عبارت رو توضیح دادم. حالا میخوام یه جور دیگه این ستا رو تطبیق کنم که دقیق ترم هست و شاید هم اصلا منظوره مرحوم قاضی سعید همین باشه. من عمل اول رو گفتم، یعنی اما این که خداوند مبتل نیست. خب این حرف بدی نبود، اما از این دقیق تر اینی که اینطور معناش کنیم. عمل اول یعنی این که لا مبتل بیان برای مثبت، به عبارت دیگر مبتل مقابل مثبت، مبتل مقابل مثبت، یا تعبیر کنید لا مبتل معیر مثبت. نمیخوام فقط بگیم که خداوند مبتل نیست. خب بله، مبتل نبودنش واضحه. یه عمل اول فوجه ظاهر یعنی مبتل نبودن، بچهش روشنه، خدا مبتل نیست. هر کس بخواد ابتالش کنه کلام خودش باطله. اما عزم میکنم بهتر از این معنا اینه که اینطور معنا کنیم. اول عمل اول یعنی این که لا مبتل تأیید مثبته، یا به عبارت دیگر مبتل مقابل مثبته. این وجه ظاهره، روشنه که مبتل در مقابل مثبت. دیگه احتیاج به توضیح نداره. وقتی مبتل مقابل مثبت بود، لا مبتل هم معیر مثبت میشه. این تا اینجاش روشن. اما ثانی، من جلسه گذشته اینطور معناش کردم، اما این که خداوند معدود نیست. خب خوبم بود، من دیدیم که درست به نظر میرسید، عبارت خراب نمیشد. اما حالا میخوام بهتر معنا کنم. اما ثانی یعنی اما این که لا معدود تأیید موجودانه، و به عبارت دیگر معدود مقابل موجوده. این یه خورده وشیش ظاهر نیست. همونطور که قبلا اشاره کردم، مقابل موجود معدومه نه معدوده، در حالی که امام در اینجا در مقابل موجود معدود رو قرار داده. این باید توضیح داده بشه که چطور معدود مقابل با موجوده، یا به عبارت دیگر چطور لا معدود معید موجوده. این رو باید توضیح بدیم که ایشون توضیح میده. میگه مراد از موجود موجودیست که وحدتش عددی نیست، پس او رو نمیشه معدود حساب کرد. بنابراین مقابل با معدوده، برخلاف ماها که موجودی هستیم دارای وحدت، و وحدت شخصی ما عددی است. چون عددی است معدود در مقابل ما نیست، یعنی ما موجودیم در این حال معدودم هستیم. اینطور نیست که پیش ما موجود بودن و معدود بودن مقابله داشته باشه. ما در این موجود بودن معدودم هستیم، اما خدا موجودیست که معدود بودن رو ترد میکنه. پس معدود بودن در مورد خداوند مقابل موجودانه و موجودان مقابل معدودانه که بیانش گذشت. توجه میکنید امثانی رو اینطوری معنا کنیم بهتره، بگیم یعنی اینکه معدود در مقابل موجود است، یا به عبارت دیگر لا معدود معید موجود است. اما ثالث رو من اینطور معنا کردم، یعنی اما اینکه خداوند متصل به صفات خلق نمیشه، اینا معنی بدی نبود، ولی خب معنی خیلی دقیقی نیست. اما ثالث یعنی اما اینکه این قول امام ولا فی شیء من صفت المخلوقین تأکید لا مبتل و لا محدوده. اما ثالث اینطوری معنا کنه که یعنی اما تأکید بودن. عمل اول رو معنی اما مقابل بودن گرفتیم که مبتل مقابل مثبت، گفتیم روشنه که مبتل مقابل مثبت. اما ثانی رو معنی مقابل گرفتیم، یعنی گفتیم مقابل بودن معدود با موجود، اینو بیان کرد. اما ثالث یعنی تأکید بودن، یعنی تأکید بودن این جمله امام برای لا مبتلات و لا معدودان. اینو تأکید میگه. چرا؟ به چه بیان تأکیده؟ مثبت اگر معقب نباشد بلا مبتل، هم صفت خداوند است هم صفت خلق. خدا مثبته، منتها مثبت لا مبتل. ماها مثبتیم، منتها مثبتی که بعداً باطل میشه. حالا اگر لا مبتل رو نیاوردیم، مثبت شامل هر دوی ماها میشه. اون قیده که بین ما فرق میذاره، یعنی بین ما و خدا، لا مبتل در مورد خدا هست در مورد ما نیست. این قید رو وقتی برداریم، مثبت قدر جامعه هم برای ما هست هم برای خدا بند هست. وقتی قید رو میذاریم تفاوت حاصل میشه. لا مبتل تأیید موجود بود، تأیید مثبت بود، اشتباه گفتم موجود. لا مبتل تأیید مثبت بود، این که امام فرمود خداوند متصف به صفات مخلوقی نمیشه، یعنی به مثبت خالی، به مثبتی که فاقد لا مبتل باشه متصف نمیشه، همون مثبتی که صفات ماست. صفت ما مثبت خالی از لا مبتله، این صفت ماست. خدا به این صفت متصف نمیشه، بلکه به مثبتی که لا مبتل است متصف میشه. پس ببینید داره تاکید میکنه، اما حرف قبل رو. وقتی امام میفرماد که خداوند این به صفات مخلوقین متصف نمیشه، این داره تاکید میکنه به مثبتی که معقب به لا مبتل نباشد خداوند متصف نمیشه. خداوند متصف میشه به مثبتی که معقب باشه به لا مبتل. خب این قبلا فرمود مثبت لا مبتل، حالا داره تاکید میکنه، همون قبل مطلب قبل تاکید میکنه که خداوند به مثبت خالی که صفات مخلوقینه متصف نمیشه، به مثبت لا مبتل که صفت مخصوص خودش متصف میشه. پس داره تاکید میکنه همه حرف قبل. در مورد موجود لا معدود هم همینطور، خداوند به موجود متصف میشه، ما به موجود متصف میشه، این قدر جامعه بین ماست. اما خداوند قید لامعدود رو داره، ما قید لامعدود نداریم. وقت مجموعه موجود و لامعدود مخصوص خداست و مربوط به ما نیست. خدا و اونی که مربوط به ماست موجود و معدودانه. خدا به این متصف نمیشه، خدا به موجود و لامعدودان متصف میشه. خب قبلا فرمود خدا به موجود لامعدود متصف میشه، بعد حالا میفرمود خدا به صفت مخلوقی متصف نمیشه، یعنی به موجود تنهان متصف نمیشه، به موجود لامعدودان متصف میشه. پس هم حرف قبل داره تاکید میکنه. پس اما ثالث یعنی مؤکد بودن این جمله امام نسبت به اون دو صفت قبلی، یعنی نسبت به مثبت لامبتل و نسبت به موجود لامعدود. همونطور توجه میکنید اگر امس اول امس ثانی امس ثالث رو اینطور که من امروز معنا کردم معنا کنیم خیلی دقیق تره و ظاهرا مراد مرحوم قاصدم همینه. اگر چه اونی که من دیروز معنا کردم معنا بدی نبود ولی در مقابل این معنا خیلی ارزش نداره، این معنای امروز رو بیشتر میپسندیم، بلکه شاید بتونیم بگیم حتی متعینه. خب این تتمه بود برای بحث گذشته که لازم بودش بشه. اما بحث امروزی که میخوام شروع کنم، امام در این عبارت و در این روایت فرق بین صفت و نعت رو ذکر میکنند. صفت و نعت هر دو مربوط به ذاتند، بنابراین ما اول باید بگوییم که صفات الهی تقسیم می شوند به صفات ذات و صفات فعل. یه تقسیمه که خداوند صفات ذات داره صفات فعل داره، بعدن صفات ذاتش رو تقسیم کنه به این که صفات ذات بعضی هاشون صفاتن بعضی هاشون نعوتن. این تقسیم به صفات و نعوت مربوط به اون صفات ذاتیه، مربوط به صفات فعلی نیست. پس یه تقسیم دیگریست. ما تقسیم کردیم صفات رو به صفات فعل و صفات ذات، و باب 11 هم که در این کتاب منعقد شده همین تقسیم رو افاده کرده، نوشته الباب الحادی عشر باب صفات ذات و صفات الافعال. الان تقسیمی که در این روایت اومده تقسیم به صفات ذات و افعال نیست، بلکه فقط از اون دو قسم صفات ذات و افعال صفات ذات رو تقسیم میکنه، تقسیم میکنه به دو قسم. پس این تقسیم تقسیمیست غیر تقسیم قبلی، غیر تقسیمی که مرحوم صدوق در عنوان با عنوان باب ذکر کرده. مرحوم صدوق در عنوان باب تقسیم صفت رو به صفت ذات و صفت فعل مطرح کرده و این روایت الان تقسیم به صفت فعل و صفت ذات نمی کنه، بلکه صفت ذات رو به صفات نعود تقسیم می کنه. از تقسیمیست غیر از تقسیم قبلی. می تونیم بگیم تقسیمی که باب به اون تقسیم معنون شده تقسیم اولیه، و تقسیمی که در این روایت اومده تقسیم ثانویه. فرق بین تقسیم اولیه و ثانویه روشنه، من در این حال توضیح میدم. کلمه رو مثلا در علم نفس تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، میشه تقسیم اولیه، یعنی اولین تقسیمی که برای کلمه واردش میکنیم، بعد دوباره اسم تقسیم میکنیم، اسم جامد اسم مشتق. خب این تقسیم ثانویه، یعنی یکی از اون اقسام تقسیم اولی رو مجددا تقسیم میکنیم، میشه تقسیم ثانوی. یا مثلا میگیم فعل یا ماضی است یا مضارع است یا مثلا کذا و کذا است، اینا می تقسیم ثانویه. اگر دو مرتبه اسم مشتق رو تقسیم کردیم به اقسامی، این دیگه تقسیم ثالثی نمیشه، همون تقسیم ثانوی، چون تقسیم ثانوی یعنی ما لیس به اولی، هر چی که اولی نبود میشه ثانوی، میخواد ثالثی باشه، میخواد رابعی باشه، میخواد هزارمی باشه، همش میشه ثانوی. خب در اینجا ملاحظه کنید تقسیم صفات به صفات صفات فعلی و صفات ذاتی میشه تقسیم اولی، بعد یکی از این دو قسم رو که صفات ذاتی تقسیم میکنیم به صفات و نعوت میشه تقسیم ثانوی. پس میشه گفت اون چی که در عنوان باب آمده تقسیم اولی است، اون چی در روایت آمده تقسیم ثانوی است، و تقسیم اولی و ثانوی فرق میکنه. پس اون چی در روایت آمده با اون چی در عنوان باب آمده متفاوته.
در تقسیم مثلا ثانوی باشه که مهم باشه، از اولی اینجا هم
بازم ثانوی حساب میشه، به اهمیت نگاه نمی کنیم، به ترتیب تقسیم نگاه می کنیم. این که میگیم اولیه اون ثانویه، یعنی اون اولین تقسیمی است که واردش می کنیم، اون دومی تقسیمی که وارد می کنیم. حالا اقسام اولی مهمتر باشه، اقسام ثانوی مهمتر باشه، به اهمیت اقسام توجه نمی کنیم، به ورود تقسیم توجه می کنیم که این تقسیم اولا وارد شده بر اون مقسم یا ثانیا وارد شده، و طوری است که این تا ما اون تقسیم اولی نکنیم وارد تقسیم دومی نمیتونیم بشیم. این باعث میشه که ما اون اولی بگیم اینه دوم بگیم، اهمیت دخالت ندارن. حالا اقسام ثانوی مهمتر باشه از اقسام اولی یا مهمتر نباشه، اون دیگه اهمیت در بحث ما دخالت نداره. شاید نتونیم بگیم اقسام ثانوی مهمتره، اقسام ثانوی بالاخره داره یک قسم از اون دو قسم قبلی رو تبیین میکنه و بالاخره تحت همون قسم تقسیم اولیه، مگر اینکه بگید یکی از اقسام تقسیم ثانوی از اون قسمی که ما دیگه تقسیمش نکردیم اوناست. ولی اون قسمی که داریم تقسیمش میکنیم، خب داریم دوتا قسم از خودش رو ذکر میکنیم، نمیشه گفت این دو قسم مهمتر از خودشن، چون مندرج تحت اونن، مهمتر نمیتونن باشن. مگر اینکه بگید یکی از این دو قسمی که از تحت این قسم خارج کردیم مهمتر است از اون قسم از تقسیم اولی که تقسیمش نکردیم، ممکنه از اون مهمتر بگیم، ولی از این یکی که در این تقسیم میکنیم مهمتر نیست. حالا البته عرض میکنم برای هر چی باشه اهمیت در اینجا مطرح نیست، اونی که مهمه ورود تقسیمی که کدام اول وارد شده کدام دوم وارد شده. و قوله علیه السلام و له عز و جل نعوتون و صفاتون اشاره است به تقسیمی دیگری غیر الذی انون به الباب، یعنی غیر از اون تقسیمی که مرحوم صدوق معنون کرد باب را به اون تقسیم، یا انون الباب و بهی، هر دو جور میتونید بخونید، انونم درست انونم و هو و، یعنی اون تقسیمی که باب پش معنون شد یا مرحوم صدوق باب را به اون معنون کرد، نه هو و، یعنی این غیر، این تقسیمی که امام فرموده تقسیم صفات ذاتی از الان نوعیت به صفات، اول صفات ذاتی و فعلیه رو مطرح کردیم در عنوان باب، حالا یک قسم رو که صفات ذاتی هست تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی صفات یکی نوعیت. خب من قبلا گفتم فرق بین صفات و نوعیت چیه، حالا خود اشاره هم داره، گفتیم صفات عبارتند از اموری که اصلشون مال خداست، اسمشون و لفظشون رو میشه به ما نسبت داد. نعوت اونیست که اصلش مال خداست، اسم و لفظش هم به ما نمیشه نسبت داد، پس در هر دو اصل رو به ما نسبت نمیدن، چه صفت چه نعت اصلش مال خداست، مال ما نیست. در صفت اسمش مال ماست، لفظش مال ما، در نت حتی لفظش هم مال ما نیست، نه اسمش نه لفظش، نه واقعش نه لفظش. الان توضیح میدم، قبلا هم مثال زدیم، همه رو مثال زدیم، خود امام هم مثال شما بود. وقتی میگیم علیم، خب علیم صفتیست که هم برای خداست هم برای ما، منتها واقع علم مال خداست، اسم علم مال ماست، اسم یعنی حاکی، حاکی علم مال ماست، اما اصلش مال خداست. اما نت چیه؟ میگیم که علم لا جهلفی، قید لا جهلفی رو اضافه میکنه، این دیگه مال ما نیست، حتی لفظش هم به ما نمیشه نسبت داد. به خدا میتونیم بگیم علیم است جاهل نیست، ولی به ما نمیتونیم بگیم عالیم است جاهل نیست، ما جاهل هستیم. پس معنای علیمون مال خداست، اسمش و لفظش و حاکیش مال ماست. اما عالمون لا جاهل، علمون لا جهلفی، این هم واقعش مال خداست هم لفظش مال خداست، این لفظ رو هم بر ما نمیشه اطلاق کرد، نمیشه به ما گفت عالمی هستیم که جهلی در ما نیست، یا قادری هستیم که عجزی در ما نیست، حیی هستیم که موتی برای ما نیست، صمدی هستیم که مدخلی برای ما نیست، یعنی نقص. ولی خدا بر خدا همه رو میشه اطلاق کرد، صمد لا مدخل فی، قادر لا عجز فیه، عالم لا جهل فیه، حی لا موت فیه. اینا رو میگیم نعوت. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس نعوت اونیست که هیچ چیش مشترک نیست. یا مشترک خود خوب نگفتم، هیچ چیش مال ما نیست، اینطوری بگیم. ولی صفات چیزیست که اگرچه معناش مال ما نیست، ولی لفظش رو میتونیم به خودمون نسبت بدیم. تا اینجا مطلب روشن شد. اما چرا اینطوریه؟ چرا نعوت آنچنانن و صفات اینچنین؟ بله، اونجا که صفت رو نسبت میدید، نسبت به ما الارزه، یعنی از باب اینکه حاکی هستیم، نه از باب اینکه واجد هستیم. نسبت به خدا به ذات و به حقیقت، یعنی به خدا که میگیم عالم، خود چون واجد علمه. به ما اگر میگیم عالم، چون واجد علم نیستیم. خدا چیزی به ما داده که اون چیز حکایت از علمش میکنه. همونطور که وجود ما حکایت از وجود اون میکنه، علم ما حکایت از وجود علم اون میکنه. پس ما اگر عالمیم یعنی حاکی از علمیم، او اگر عالمه یعنی واقعا عالمه، یعنی واقعا علم داره. خب حالا چرا این چنینه؟ چرا نعوت اختصاصی هست و صفات لا اسمایشون اختصاصی نیست، اسمایشون مال ماست؟ ایشون میفرماد که نعوت مال مرتبه احدیت هست و صفات مال مرتبه الوهیت هست. اون مرتبه ها با هم تفاوت دارن، لذا این صفات هم با هم تفاوت پیدا شدن. مرتبه احدیت مرتبه ایست که با هیچ چیزی مشارک نیست، حتی در لفظ، چون اصلا اونجا ما لفظی به کار نمیبریم. یادتون از مرتبه احدیت رو قبلا گفتیم که لا اسم در اون مرتبه ولا رسم، اصلا اونجا لفظ به کار نمیره، اونجا لفظی به کار نمیره که ما حالا بگیم این لفظ میتونه برای انسان و برای خلق باشه یا نه. پس مرتبه احدیت مرتبه ایست که در اونجا اصلا اسمی وجود نداره که این اسم رو بخواییم به خلق نسبت بگیم. اینم یادتون هست که عرض کردم در این باب یه اختلاف مختصری در کلمات عرفا دیده میشه، که بعضی میگن مرتبه ذات لا اسم فیها و لا رسم فیها، و مرتبه احدیت رو بعد از مرتبه ذات میدونند. ولی مرحوم قاسمی مرتبه احدیت و مرتبه ذات یک حساب میکنه و میگه در مرتبه احدیت هم لا رسم فیه و لا رسم فیها و لا اسم فیها. از مرتبه واحدیت لفظ و اینها رو ایشون شروع میکنه. اینا قبلا اشاره کردیم و یادتونم باشه ایشون مبناش اینه که مرتبه احدیت با مرتبه ذاتیه که تفاوتی بین این دو مرتبه نمیذاره، این دوتا رو در طول هم نمیبینه، مرتبه ذات رو اول، مرتبه احدیت رو دوم. صدرام در ایغاز نایمی اشاره کردم ایشون هم همین مبنا رو داره، یعنی این مرتبه ذات رو با مرتبه احدیت یکی میگیره. خب در مرتبه احدیت اصلا اشتراکی نیست، اصلا مشابهتی نیست، بنابراین نعتی که مربوط است به مرتبه احدیت باید این چنین باشد که هیچ نوع اشتراکی درش نباشد، هیچ نوع مشابهتی درش نباشد، حتی مشابهت لفظی و اشتراک لفظی. به این جهت است که نعت رو که به مقام احدیت اختصاص دارد اصلا در خلق اجرا نمی کنیم، نه خود نعت رو نه لفظ نعت. اما به خلاف الوهیت نیست، نه در اصلا در خلق نیست. معصوم میخواد باشه یا غیر معصوم؟ در معصومین هم بالاخره موجودات بالقوه هستن، موجودات مادی هن، از قوه به فعلیت میان، لذا به اونها میشه گفت در بعضی مسائل عالم نیستند. تعبیر به جاهل نمی کنیم، شاید بیادبی باشه، تعبیر می کنیم که عالم نیستن. خودشون هم میگن در شبای جامعه علم ما اضافه میشه، یعنی یه چیزایی که نداشتیم به دست میاریم، پس مالی میشه یه جاهای علم ندارن، منطقه براشون آماده است به دست آوردن علم، علم لدنی دارن از هر جا یا مثلا در ادعیه داریم شما خودزان علمید. خودزان یعنی علم اجمالی دارید، تفصیلشو باید شروع کنید. یا میگه ای و تو علم الله، ای و یعنی صندوقچه، صندوقچه علم خدا هستین، صندوقچه یعنی بسته، باید درشو باز کنید، اون چیزایی که تو هم رو هم دیگه انوارد جداش کنید. اصلا تفاصیل رو ائمه از اصل ندارن، خودشون میشینن تفصیل میدن، ولی اجماع رو دارن. بنابراین در مورد معصومین هم نمیتونیم بگیم عالمون لا جهل، لااقلش اینه که همشون به ذات جاهله و با علمی که حالا لدون نیست یا کسبیست عالم میشه، همشون به ذات جاهلن. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خطاب امهات تنها که نیست، خدا به همه است. به خصوص توجه داشته باشید، بحث ما در این موجودات مادیه، یعنی در پیغمبری که داریم میبینیمش، نه حقیقت پیغمبر که صادر اوله. اونم باز دقت کنید علمش عطاییه، اونم باز به لحاظ ذات عالم نیست، به لحاظ عطا عالمه، اما خدا نه اصلا ذاتن عالمه. پس عالمون لا جهل فیه به حقیقت بر خدا صادقه، بر بقیه اگر در حقایق معصومین، نه در خودشون، در حقایقشون اگر صادقه، بازم عرض میکنم عطاییه. در رقائق و موجودات مادی اونها که خب بالقوه مثل ما هستن، منتها ما بالقوه هستیم که باید بریم کسب کنیم، اونا بالقوه هستن که من لدن الله بهشون علم فاضل میشه. خب اینو داشتم عرض میکردم که نعود چون مربوطن به مقام احدیت، هیچیشون مشارکه با خلق نیست، نه خودشون نه اسمشون، اصلا اسمی نیست که بخواد به خلق نسبت داده بشه. اسمم که حالا ما گفتیم، هم تعبیر کردیم، گفتیم علمون لا جهلفی، ولی اونجا علمون لا جهلفی نیست، اونجا یه چیزیست که اگر به تعبیر ما بیاد ما تعبیر میکنیم به علمون لا جهلفی، ولی اونجا جای عبارت پردازی نیست. اما اوصاف، اوصاف اینطور نیست، اوصاف مربوطن به مرتبه الهیت، و در مرتبه الهیت حقایق نوری موجوده. حقایق نوری مثل این نور ظاهری اگر برخورد به مانع کنن سایه تولید میشه. این نور ظاهری خورشید همینطوره، برخورد میکنه به این دیوار، پشت دیوار میشه سایه، اون طرف دیوار اون نور هست، اما این طرف چون مانع وجود داره سایه تولید میشه، که سایه نور نیست، حاکی از نور. خب اوصافی هم که مربوط به مقام احدیتن همه نورن، اینا برخورد میکنه به تعینات ماهوی ما که ظلمت هست و مانع هست، مثل دیوار نور رو رد نمیکنه و سایه تولید میشه. این اوصاف ما سایه های اون اوصاف الهی هن، که سایه حاکی از نوره، اوصاف ما حاکی از اوصاف الهی، ما داره این نور نیستیم، نور مخصوص خداست، ما دارای سایه نوریم که حکایت از نور میکنه ولی خودش نور نیست. علم ما حکایت از علم میکنه ولی علم نیست، به واقع علم نیست، اگرچه به دست فلسفه بدی، به دست کلام بدی، به دست عرف بدی میگه علمه، اما به دست عرفان بدی میگه علم نیست. علم نیست که خدا داره، همونطور که وجود به ما میگه تو وجود نداری، تو حکایت وجودی، تو سایه وجودی، وجود نیست که خدا داره. به فیلسوف بگی میگه نه، خدا وجود داره تو وجود داره، خدا وجود واجبی داره تو وجود امکانی داره. عارف از وجود امکانی تعبیر میکنه به سایه وجود و حاکی وجود، اختلافی بینشون نیست، اصطلاحشون فرق میکنه. وجود واجبی رو فلسفه مخصوص خدا میدونه، عارف میگه اصل وجود مخصوص خداست. منظورش از وجودی که مخصوص خداست وجود واجبی، همونی که فیلسوف میگه. اختلافشون در اصطلاحه، ولی همشون قبول دارن که وجود اختصاص به خدا داره. یکی میگه اصل وجود اختصاص به خدا داره، یعنی اصل وجود واجبی، یکی میگه وجود واجبی. وجود امکانی رو عارف میگه من وجود نمیدونم، من سایه وجود میدونم، ولی برای ما قائله، میگه وجود امکانی بر تو هست، یعنی سایه وجود و حاکی وجود. در علم هم همینطوره، نگید ما عالمی، حالا اینا تعارفه که ما عالمی، ما عالمیم به تعبیر فلسفی و به تعبیر عرفانی عالم نیستیم، صاحب سایه علم و حاکی علم، که اینا دیگه من خیلی جاها توضیحش دادم، حتی تکرار میکنم، مطلبیست که تو ذهنتون هست. خب پس اینطور شد که صفات مربوط به مقام الهیته و در مقام الهیت حقایق نوری وجود داره و حقایق نوری اگر برخورد کنن به مبانی سایه تولید میکنن، پس سایهشون وجود داره، سایهشون مال ماست، اصلشون مال خداست، سایهشون مال ماست. اما تو مقام احدیت نمیتونیم بگیم حقایق نوریست، مقام احدیت فقط ذاته، ذاتی که این حقایق نوری رو به صورت صفت واجد نیست. نمیشه اصلا گفت ذاتی هست و صفاتی، ذاتیست کامل که حتی حیثیت علم، حیثیت قدرت اونجاها جدا نمیشه اصلا، اینا هیچ کدوم اسم و رسمی اونجا نداره. خب اونجا نمیشه گفت حقایق نوریه داریم سایش اونجا داریم، اونجا واقعیت رو داریم لفظش اونجا داریم، اینا نمیشه گفت. اما چون صفات مربوط به مقام الهیتن و در مقام الهیت حقیقت وجود دارد، حقیقت هم سایه داره، حقیقت هم حقیقت نوریست و سایه داره، سایش برای ما هست. پس علت این که گفتیم نعود در غیر خدا راه ندارن به خاطر این بود که نعود مرتبط بودن مقام احدیت، و علت این که گفتیم اوصاف و صفات در غیر خداوند الفاظشون لااقل خودشون راه داره به خاطر این بود که صفات مربوط به مقام الهیت و مقام احدیت و الهیت تفاوت دارن، به تفاوتی که توضیح داده شد. پس نعوت و اوصاف هم تفاوت دارن به تفاوتی که گفته شد. و ذالکه الفاظ قرآن اگه صفات باشن، بله اگه صفات باشن سایه شون مال ماست، اگر نعوت باشن هیچیش مال ماست. تو قرآن علم لا جهل فی نیمده، علیم قدیرون آمده، یعنی اوصاف رو مطرح کرده، نعوت حالا شاید جاهایی مطرح کرده باشه، لا اله الا الله شاید نعت باشه که خدا را اله قرار داده، نفی هم از غیر کرده. حالا الهیان اگر در قرآن هم بیاد درسته، اگر در باید به جستجو کنیم در روایت هم شامده، این فرق فرق درسته، فرقیست که امام داره بیان میکنه، لذا اگر قرآن خلافش بود هیچ وقت امام بیان نمیکرد. حالا یه وقت قاضی سعید بیان میکرد، وقت ما میتونستیم بپرسیم آیا در قرآن هم آمده، که اگه در قرآن نیامده حرف قاضی سعید رد کنیم. این کلام، این بیان، بیان امام نیست، این شبه گفتم بیان قاضی سعید نیست، بیان امامه. وقتی بیان امامه کسی داره حرف میزنه که کاملا مسلط بر قرآن، هیچ وقت مخالف قرآن حرف نمیزنه. و ذالک یعنی این که صفات دو قسمند، یکی صفات نامیده میشن دیگری نعود، لعنه ها اما ان یشاره که حوفی ها الخلق، یعنی این صفات یا صفاتی هستند که مشارک با خداند در اون صفت خلق، خلق میشه فاعل یشاره کن، یعنی خلق در اون صفات با خدا مشارکند، اما مشارکت نه به حسب واقع بلکه به حسب اسم و لفظ، یعنی همونطور که لفظ علیم بر خدا اطلاق میشه بر اینا هم اطلاق میشه، ولی واقع علیم در خدا هست در اینا نیست. اولا یشارکهو، اولا یشارکهو فیها غیرهو، یا اینکه صفت صفتیست که غیر خدا در اون صفت مشارک خدا نیست. فالاول اونی که مشارکت هست، مشارکت لفظی درش هست، صفت نامیده میشه. ثانی که هیچ نوع مشارکتی درش نیست، نه لفظی نه معنوی، نعوت نامیده میشه. تا اینجا فرق بین صفت و نعت گفت. حالا میخواد سرش رو بیان کنه، چرا نعت اون چنان است و چرا صفت این چنینه. بیان کردیم چون نعت مربوط به مقام احدیت، صفت مربوط به مقام واحدیت، و مقام احدیت و واحدیت یا مقام اولویت، واحدیت و اولویت من در جایی که حساب کردم، مقام احدیت با الوهیت دو تاست، پس نعوت و صفات هم دو تاست. اینا توضیح دادن. و سر و فیاز القسمه این است که نعوت این نماهیه للمرتبت الاهدیه، لأن این مرتبه لا یشارک شیئا من العالم، عالم بخونید نه عالم. ولا یشبه هو شیء من العالم، مشارکی از عالم نداره، شبیهی از عالم نداره. این مرتبه این چنینه، پس آن چه در این مرتبه حاصل است اون هم این چنین است که مشارکی نداره، شبیهی نداره، حتی در اسم هم مشارک نداره تا چه برسد به معنا. و لیس فی تلک المرتبه الا ذات، در این مرتبه که مرتبه احدیت، جز ذات چیز دیگه نیست، اسم و رسمی وجود نداره که بخوایم این اسم و رسم رو برای خلق هم قرار بدیم. بعد یک اشکالی میشه که اگر اسم و رسمی در مرتبه احدیت وجود نداره و فقط اونجا ذاته، چرا امام دارن از اون مقام تعبیر میارن؟ یا بر بیان دیگر، چرا شما میگید اون مقام دارای نعته؟ خب نعت خودش یه نوع معرفی کردنه، یه نوع ظاهر کردنه، اون مقام مقام غیب الغیوبه، هیچ ظهوری نداره. این چطور شما دارین ظاهرش میکنید وقتی میگین علم لا جهل فی، قدرت لا عجز فی؟ بالاخره در همین حد دارین ظاهرش میکنید. ایشون جواب میده داریم سلب میکنیم، چیزی رو اثبات نمیکنیم. سلب کردن که چیزی رو روشن نمیکنه. ما داریم میگیم که نقایض صفات در اونجا منتفی اند، نمیگیم صفات ثابتند. صفات رو تو مرتبه واحدیت ثابت میکنیم، تو مرتبه الهیت ثابت میکنیم، تو مرتبه احدیت صفت ثابت نکردیم، نقیض صفت رو نفی کردیم. صفت عبارت بود از قدرت، نقیضش عبارت بود از عجز، ما عجز رو نفی کردیم. صفت عبارت بود از علم، نقیضش عبارت بود از جهل، ما جهل نفی کردیم. این نفی نقیض صفت، نه اثبات صفت، تا با احدیت بودن اون مرتبه نسازه. لذا ایشون
آخرین درجه از اون طرف اولین درجه است، نعت از بعد از مثلا خدا چیز در مقام مثلا الوهیت و احدیت و اینا اولین مرتبه است. اولین مرتبه.
حالا من این عبارت رو بخونم بعد فرمای شما جواب بدم، چون الان خالص رو گفتم. لکن یسه هونه از که این دفع دخل مقدره که اگر در مرتبه احدیت هیچی نیست جز ذات، شما چطور دارید این اوصاف رو اثبات میکنید؟ چطور دارید نعوت رو اثبات میکنید؟ ایشون جواب میده ما چیزی اثبات نکردیم، بلکه نقیض صفات رو نفی کردیم و نفی اثبات شی نیست. لکن یسه هونه، یعنی در همین مقام احدیت که فقط مقام ذاته، صحیح از سلب نقایض صفات. نقایض صفات رو میشه سلب کرد، ککونهی عالما لا جهل فیه و امثال ذلک. اما فرمود شما ما دو مرتبه یا سه مرتبه رو در خداوند قائلیم. وقتی خلق رو اضافه میکنیم مرتبه چهارم هم قائلیم، مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت که اولویت هم بگید، بعد مرتبه ربوبیت، آخر سر مرتبه ظهور که همین خلاق. تو هر مرتبه هم شما میتونید صفتی رو مخصوص همون مرتبه داشته باشید، البته در مرتبه احدیت هیچی نمیتونید داشته باشید مگر همین که ایشون میگه سلب نقیض صفت. در مرتبه احدیت میتونید سلب نقیض صفت رو داشته باشید، در مرتبه واحدیت و الوهیت میتونید اوصاف مربوطه به همون مرتبه رو داشته باشید، در مرتبه ربوبیت هم همینطور، در مرتبه ظهور هم که اوصاف ما هاست. هر چی در جهان هست به خدا میشه نسبت داد، منتها بعضی ها به عنوان این که ظهور او هستن، بعضی به عنوان این که مراتب خود او هستن. حالا این دیگه بحثای فعلی ما نیست، این باید در جای خودش مطرح بشه. تکه
سب کردن هم خودش یعنی ترک و تعیید.
بله؟
تکه سب کردن آن اون را جرده.
نه، سب کردن در لفظ مرتبه است، واقعش چیزی نیست.
یک لفظ یک جمعه میگه که کل سب ها رو نفیده.
بله، خدا ناقص نیست، همه رو درست کرد. همین که بی خدا ناقص نیست، همه این سب ها توش هست. خدا ناقص نیست، پس چی اسم نیست؟ پس جاهل نیست، پس عاجز نیست، پس نقص نیست، پس موچی درش نیست تا آخر. یه دونه لفظ رو میتونید بیاره لفظ سلبی که همه سلب توش بیاد، همین که از میکنه خدا ناقص نیست، یا بگید خدا ممکن نیست، چون ممکن یعنی ناقص. بله، وقتی اینم که میگید خداوند ناقص نیست، این چیزی در خدا ثابت نمیکنه، چیزی اثبات نمیکنه، یعنی نقص رو بر میدونید. اگر مفهومش رو بگیرید که ناقص نیست پس کامل هست، ولی در این کمال رو ثابت میکنه. ولی اگه کمال این ذات باشه، حیثیت غیر ذات نداشته باشه، اونجا با چیزی ثابت نشد، فقط ذات. این عرض میکنم جاش تو همون جای خودشه. کدوم قیده؟ نه توضیحی نیست، قرارش رو توضیح نباشه. عالم بر ما عالم گفته میشه، لاجلفی پشتش نیست، لاجلفی پشتش نیست. این خیده ها مهم هست، توضیحی نیستن. و عالم وسیع تر از اینه که جهلی باشه یا نباشه. الان ما رو میگن عالم، در حالی که لاجلفی نیست، در ما صادق نیست. توضیح چی؟ لاجهلفی ببینید قید توضیح اینه، قید توضیح اینه، مقید اول بیارید قید و بعدم بیارید این قید مقید توضیح بده. آیا لاجهلفی عالم توضیح میده؟ عالم وسیع تره، لاجهلفی توضیحش نیست، لاجهلفی مخرجه، یعنی علم ما رو خارج میکنه، علم ما که در واقع علم نیست. عالمون لاجهلفی اختصاص میده این علم به خدا، در حالی که اگر این لاجهلفی نبود، علم مختص نبود، مشترک بود. پس این لاجهلفی توضیح نمیده، اخراج میکنه. قید توضیحی نیست، قید احترازیه. بله احترازیه، قید توضیحی نیست، قید احترازیه.
خودش نفس
لفظ که از کردیم لفظ سلبیه، معناش هیچ بار اضافه ای و ذات نیست. سلب چیزی اضافه نمی کنه، اثباته که اضافه می کنه. شما اگر چیزی رو بر ما ثابت کردید، معنی میشه من ذاتی دارم، اون ثابتر هم دارم. اما اگر من چیزی سلب کردید، همون ذات همه دیگه. اون سلبه که چیزی بر ذات من اضافه نمی کنه، که روشنه. و اما صفات فهیه للمرتبت الالوهیه، نعوت مال مرتبه هدیت بود، لذا مثل خود مرتبه هدیت هیچ نوع شرکتی رو نمیپذیرفت. اما صفات مربوط به مرتبه الالوهیت هند، شرکت در اسم و لفظ رو میپذیره، شرکت در حقیقت و نور رو نمیپذیره. یعنی اون حقایق نوریه که صفات هند در مرتبه واحدیت، اونا مشارک ندارن، ولی اسمشون چرا؟ اسمشون مشتری داره، بر ما مطلق میشه. اما صفات فهیه للمرتبه الالوهیه، فالاسما و صفات فی تلک المرتبه، یعنی در مرتبه الالوهیت حقایق نوریند و در خلق این حقایق نوریه وجود نداره، سایه هاشون وجود داره که ما از اون سایه ها تعبیر میکنیم به حاکی ها یا تعبیر میکنیم به الفاظ و اسما. و فی الخلق لیست الا اسما تلک الحقایق جاریتن، در حقایق جز اسماء این حقایق جاری نیست، یعنی خود اون حقایق نیستن، اسماءشون است. اسماء یعنی الفاظ، یعنی حاکی ها. فصفات لهو، دو مرتبه کلام امام ایشون تکرار داره میکنه، فصفات لهو، بعد از این توضیح کلام امام تکرار میکنه تا اون کلام مجمل بعد از توضیح روشن بشه. فصفات الله لام لام اختصاص، همونطوری که قبلا عرض کردم خود ایشون هم تصریح میکنه. صفات مخصوص خداست، نعوت مسلم مخصوص خداست، همه چیش اصلا بحث نداره. اما صفات مخصوص خداست، معناش و واقعش، اسماءش جاری در خلقه، یعنی الفاظش جاری در خلقه، ولی خود نعوت مخصوص خداست. فصفات الله، خود صفات مخصوص خداست. فصفات الله، صفات مخصوص خداست، اما اسماء این صفات جاری بر مخلوقینه. در نعوت گفتیم مخصوص خداست و اسمایی هم نداشتن که بخوان جاری بر مخلوقین بشن، اما در صفات میگیم مخصوص خداست، اسماءشون در خلق جاری است. بعد میفرماد لفظ صفات جمع محلا بلامه، همه صفات شامله، لام جرم یعنی لام فصفات صفات لهو، لام لهو در از صفات لهو برای اختصاصه. پس جمله اینطور معنی میشه صفات اختصاصی به خدا دارد و مخلوق جز اسمی از این صفات بهره دیگر ندارد. لذا ایشون میگه فظهر ان لا ازل الممکن منها الا الاسم، ظاهر شد که برای ممکن از این صفات هیچ بهره ای نیست جز بهره اسم، یعنی فقط اسم رو دارد. اصل صفات مخصوص خداست و ممکن هیچ بهره از اهل اصل صفات ندارد. هرچند این به مبنای عرفانه، مبنای فلسفه میگه صفات مال انسان هم هست، منتها صفات امکانی صفات عطایی این اصطلاحا با هم فرق میکنه خلط نشه. الان ما به مبنای عرفان داریم حرف میزنیم، به مبنای عرفان خلق از صفات هیچ بهره ای ندارد، بلکه صفات مخصوص خداست. بهره خلق فقط از اسماء این صفات، نه از خود این صفات. خب این بحث که توضیح روایت بود و بیان سر آنچه که در این روایت آمده بود تمام شد. یه مؤیدی از محی‌الدین میخوام بر این مسئله بیاریم که ظاهرا وقت اجازه نمیدیم مؤیده بخونیم، میذاریم شاید جلسه آینده.